أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. إن شاء الله خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و امن من لجأ الیکم و سلم من صدقکم و هدی من اعتصم بكم من اتبعكم فالجنة مأواه و من خالفكم فالنار مثواه و من جحدكم کافر و من حاربكم مشرك و من رد عليكم في اسفل درك من الجحيم. عرض کردیم که تنها راه رسیدن به امنیت ورود به وادی توحید هست و علت یه نکته‌ای که می شود گفت، حالا نمیگم علت، برای اینکه انسان اگر به توحید رسید، به وادی ایمن رسیده، این است که خدای متعال اله حقیقی است و حقیقتاً ما فقیر به او هستیم و فقر ما نسبت به او فقر واقعی است و او غنی است و همه اسماء حسنا رو هم داره، کریم، حکیم، جواد هست، منزه از هر عیب و نقصی است، رحمان، رحیم، صفات حسنایی که اسماء حسنایی که برای خدای متعال هست، اینها موجب می شود که انسان در کنار او امنیت و آرامش داشته باشه. و در قدم بعد هم اون کسانی که به مقام بندگی مطلق خدای متعال رسیدن، تواضع و خشوع مطلق کردن و لذا خلفاء الهی شدن، وادی ولایتشون وادی ولایت الله هست و به تعبیر دیگه اسماء حسنای الهی هستند، به تعبیر دیگر شجره طیبه هستند، کلمه توحید هستند، ولایت اونها وادی توحید هست، ولایت اونها هم محیط امن و وادی ایمن هست. این هم نکته دوم. و کسانی که تحت تربیت اونها قرار میگیرند و ولایت اونها رو میپذیرند و طبیعتاً انوار اونها، صفات کریمه اونها، صفات حمیده اونها در اون انسانها شکل میگیره، اونها هم میشن مؤمن، اونها هم خودشون در وادی ایمنن، هم برای دیگران امنن، دیگران از ناحیه اونها احساس امنیت میکنن. حالا همین رو من از یه زاویه دیگری باز توضیح بدم. عنایت کنید، اگر ما تعلق نداشتیم، یعنی واقعا هیچ میلی، نفرتی، تعلقی در ما نبود، نه احساس امنیت میکردیم نه احساس ناامنی. ولی وقتی ما تعلقاتی داریم، اون چه ما رو در مسیر رسیدن به اون تعلقاتمون راهبری میکنه موجب امنیت ماست، و اون چه ما رو از تعلقاتمون دور میکنه برای ما ایجاد ناامنی میکنه. و اگر توجه داشته باشیم که خدای متعال ما رو مفتور بر توحید آفریده، یعنی فطرت ما این است که خدا رو دوست میداریم، خدای متعال رو میخواهیم، معنی فطرت توحید اینه، یعنی ما طالب او هستیم، فقیر به او هستیم، مشتاق او هستیم. اگر این رو بپذیریم، اگر انسان به سمت خدای متعال حرکت کرد، به او نزدیک شد، به قرب او نائل شد، هر قدمی که برمی‌داره او رو در وادی امن پیش می‌بره و هر مانعی که جلوی رسیدن انسان به قرب الهی رو بگیره موجب ناامنی انسان هست، در انسان اضطراب ایجاد می‌کنه. ولو اینکه عنایت بکنید این نکته رو من ممکنه بپذیرم، یا بپذیریم این نکته رو قابل قبول باشه که ممکنه انسان‌هایی در خودشون یه تمایلات کاذب ایجاد بکنن، یعنی انسان میتواند در خودش یک میل و نفرت‌های مصنوعی و غیر واقعی ایجاد بکنه و میل و نفرت‌های مادی دنیایی غیر الهی، اخلاق مادی در خودش ایجاد بکنه. این ممکنه، خود اولیای طاغوت اینجوری هن. و اگر انسان تحت ولایت اونها قرار گرفت، یک تمایلات غیر مادی پیدا میکنه و بعدم ممکنه یه فضایی رو برای رسیدن به تمنیات و تمایلات خودش درست بکنه، یعنی ممکنه یه تمدن مادی بسازه که این تمدن مادی انسان رو در مسیر رسیدن به این تمنیاتش کمک میکنه. ولی این موجب امنیت نمیشه، چون این مطلوب حقیقی انسان نیست. بله میشود انسان دست ببره دست کنه، وقت خواب من دستاها، اون مطلوب های فطری انسان، اون حقیقتی که تو فطرت انسان هست باقی است. لذا اگر کسی به توحید نرسید در وادی ایمن نیست، و اگر چنانچه عاملی انسان را از توحید دور بکنه، در هر صورت مانع امنیت انسانه. ولو این که یک امنیت خیالی هم این طرف درست بکنه، یک تمدن با یه دستگاه‌های عریض و طویل برای ایجاد امنیت درست بکنه، ولی نمیتونه امنیت روانی ایجاد بکنه. و در قدم بعد بحث امنیت اجتماعی است و همچنین امنیت نسبت به مخاطرات تکوینی. کسی که در مسیر توحید قرار میگیره حقیقتاً، این انسان با همه عالم هماهنگه، یعنی همه عالم همراه او هستن، او رو کمک میکنن، هیچ چیزی مزاحم راه او نیست. فقط عرض میکنم مزاحم انسان شیطان است و نفس و اولیای طاغوت که اون حالا اشاره میکنه. اگر انسان در مسیر فطرت حرکت کرد، همه عالم با انسان هماهنگه، هیچی مزاحم انسان، معارض انسان در رسیدن به اهدافش نیست. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه با آدم همکاری میکنن، همدلن، همراهن. ولی اگر از مسیر خدای متعال جدا شد، عالم دیگه انسان با انسان همراه نیست، تو این عالم احساس امنیت نمیتونه بکنه. لله جنود و سماوات و الارض، از ناحیه اینا احساس امنیت نمیکنه، با انسان همراه و هماهنگ نیستن، مخاطره برای انسان ایجاد میکنن. من مثال دم دستیشو بگم و ببینید، اگر انسان از اخلاق انبیا فاصله گرفت، نتیجهش میشه بحران محیط زیست. یه نتیجه، با آدم همراه نمیشه عالم. عالم انسان رو تو تنگنا قرار میده، چون همراه نیست، هم مسیر نیستیم. ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس، ما میتونیم تصرف کنیم، به ما اجازه هم دادن، ولی همین عامل عدم هماهنگی جهان با ماست. اگر کسی در مسیر فطرت حرکت کرد، همه چیز با او هماهنگه، کل جهان میشه وادی ایمن، هیچ مخاطره ای نیست. اینم بالا یه قرائت دومی که عرض کردم بعضی دوستان شاید بخوان دنبال کنن، ولی اجمال بحث رو ادامه بدیم. پس مسئله این شد که انسان اگر در وادی توحید وارد شد، از ناحیه خدای متعال احساس امنیت میکنه، اگر وارد وادی ولایت خلفاء الهی شد از ناحیه خلفاء احساس امنیت میکنه، چون عرض کردیم اونا عبد مطلق خدا هستن، نسبت به ما هم حالت محبت و رأفت و دستگیری و شفاعت و اینها دارن، صاحب همه صفات کریمه هستن. انسان در کنار چنین انسانی احساس امنیت میکنه. مؤمنینی هم که تحت ولایت خدا و اولیاء خدا قرار میگیرن مؤمن میشن، هم خودشون تو وادی ایمان قرار میگیرن، هم دیگران از ناحیه اونا احساس امنیت میکنن. ولی عرض کردیم این برای ایجاد امنیت تاریخی و اجتماعی کافی نیست، باید همه ابعاد حیات تاریخی و اجتماعی انسان تحت ولایت قرار بگیره، در وادی توحید واقع بشه تا امنیت کامل بشه. اگر چنانچه جامعه حول امام شکل گرفت به طوری که همه مناسبات اجتماعی، فرهنگش، بینشش، دانشش، تکنولوژیش، همه ساختارهای اجتماعی، الگوهای توسعهش، ساختارهای کلانش، نظام سیاسی، فرهنگی، اقتصادیش، ساختارهای خوردش، سبک زندگی، الگوهای سبک زندگی، اگر همه اینها تحت ولایت امام قرار گرفت و تجلی امام در اونها بود، به تعبیر دیگه هر کجا نگاه میکنید ظهور صفات کریمه امام، اخلاق امام، روح امام رو میبینید، این جامعه میشه جامعه امن، میشه بلد امین. بنابراین همه روابط باید بشه روابط امن. صرف این که آدمها، اشخاص، اخلاقشون، افکارشون، رفتارشون در وادی توحید واقع بشه، این برای ایجاد امنیت اجتماعی کافی نیست، برای ایجاد امنیت تاریخی کافی نیست. باید همه ابعاد حیات انسان تحت ولایت قرار بگیره. این یک نکته. نکته دیگری که قابل تأمل است این است که اون طرف هم اگر شما دقت بکنید، در طرف مقابل اون چیزی که برای ما ایجاد ناامنی میکنه، اون عواملی هستن که ما را از توحید دور میکنن. نفس ما، شیطان و ابلیس و جنود و قواش، شیاطین و قواشون و اولیاء طاغوت، یعنی فرائنه و اون کسانی که در مقابل خدای متعال استکبار کردن و بست میدهن شیطنت رو، اینا برای هم خودشون در وادی امن نیستن، هم برای دیگران ایجاد ناامنی میکنن. مثل یه سلولی که در بدن انسان وقتی از مدار خودش خارج میشه، میشه یه سلول سرطانی. این هم خودش از مدار خارجه، هم برای همه سلول‌های بدن، بافت بدن، اجزای بدن ایجاد خطر میکنه. دستگاه شیطان اینجوریست. دستگاه شیطان هم خودش در امنیت نیست، بیرون از وادی ایمنه، همین که برای دیگران ایجاد خطر میکنه. خب این دستگاه آرام آرام خودش رو بست میده، یعنی شکار میکنه اراده های دیگر رو دعوت میکنه به همراهی با خودش، اراده های دیگر رو دعوت میکنه در اول قدم به استکبار بر خدای متعال و بر ولی خدا، بر خلیفه خدا. وقتی اینها استکبار بر خدا کردن، طغیان بر خدا کردن، این انسان هایی که از مدار بندگی خارج شدن، حول ولایت خودش سامان میده، یک اراده بزرگ تاریخی و اجتماعی درست میکنه. بعد با این اراده های بزرگ کار میکنه، بعد میبینید قلوب رو دغدغه های مشترک درش ایجاد میکنه، افکار و دانش مشترک ایجاد میکنه، ابزار مشترک ایجاد میکنه، ساختارهای جمعی درست میکنه، یه تمدن تمام عیار درست میکنه. این تمدنی که شیطان و ابلیس و اولیاء طاغوت ایجاد میکنن، حالا تعبیر تمدنم من خیلی اصرار ندارم بگید ها، یعنی بالاخره ارواح رو اول از مقام طاعت و بندگی بیرون میارن، دعوت به استکبار میکنن، بعد انسان وقتی از محیط عبادت و طاعت و بندگی خدای متعال بیرون آمد، استکبار کرد، طغیان کرد، آرام آرام تحت ولایت نفس و شیطان و اولیاء طاغوت قرار میگیره. اونگاه این اراده ها رو سامان میدن، قلوب رو، افکار رو، رفتار رو، و یک جمع هایی درست میکنن، یک اراده های بزرگ تاریخی و اجتماعی درست میکنن که این اراده ها اراده های بیرون از وادی ایمن اراده های مستکبر علالله هستن. همینطوری که حول امام یک اراده های شکل میگیرن، یک بندگی شکل میگیره بنا و بدالله، این طرف هم یه چنین جامعه‌ای شکل میگیره. این جامعه تا مرز ایجاد یک تمدن هم ممکنه پیش بره، تمدنی که همه عرصه های حیات رو بپوشونه. این تمدن اگر چنین چیزی پیدا شد، سراسر ظلمته، همه روابط پر از ظلم میشود. بعد ما ملعت ظلمن و جورا، از یه نقطه شروع میشه، آرام آرام این طغیان بر خدای متعال، استکبار بر خدای متعال در تبدیل به یک روابط پیچیده اجتماعی میشه، یک روابط تاریخی میشه، یک جامعه تاریخی، یک جامعه بزرگ مادی و مستکبر در مقابل خدای متعال درست میشه. خب وقت این جامعه به تمامه درگیر با جامعه مؤمنینه. به تعبیر دیگه، ما اگر بخوایم وارد وادی توحید بشیم، وارد وادی ایمن بشیم، این ورود به وادی توحید و وادی ایمن با یک درگیری مستمر همراهه که یکیش مبارزه با نفسه، اعداد و وک نفس کلتی بین جنبک، و یک قسمش مبارزه با فرائن تاریخ و اولیاء طاغوت، یک جنگ کلی هست. بنابراین رسیدن به وادی ایمن از بستر این درگیری و جنگ عبور میکنه. به هر میزان که انسان تو این میدان صحنه رو به نفع جبهه حق تغییر بده، امنیت پیدا میشه برای انسان. در میدان جهاد نفس، به هر مقداری که انسان بر نفس خودش غلبه کنه، به مقام بندگی و طوع میرسه، به همون مقدار صفات کریمه پیدا میکنه، به همون مقدار به وادی ایمن میرسه. در تاریخ و جهان هم همین جوریست. این دستگاهی که شیطان ایجاد کرده، اولیاء طاغوت ایجاد کردن و ادوار مختلفی هم داشته، یه دورش شما این حجاب تجددیست که میبینید، این یک دستگاه پیچیده است که بر محور اراده های انسانی شکل میگیره. اراده های انسان ضرب در شیاطین جن میشن، یه تمدن درست میشه، همه زوایای این تمدن درگیر با تمدن حقه و ایجاد ناامنی برای جبهه حق میکنه. به هر میزان که امنیت اونها افزایش پیدا بکنه، این طرف ناامن‌تر میشه. به هر میزان که در موازنه شما غلبه پیدا کنید، جبهه حق امن میشه تو این درگیری. اگر فرض بکنید قدرت مادی غلبه پیدا کرد، فضا برای ایمان ناامن میشه، برای مؤمنین ناامن میشه. اگر غلبه ایمانی پیدا بشه، فضا برای مؤمنین فضای امن میشه. این دوتا کاملا در نقطه مقابل هم دیگه هستن. البته عرض کردم امنیت در دستگاه پاتلی که امنیت پایدار نیست، یک امنیت حقیقی روانی نیست. اونجا نه انسان‌ها میتونن احساس امنیت روانی بکنن، چون استکبار بر خدا عامل اضطراب انسانه، و نه امنیت اجتماعی و تاریخی برقرار میشه، چون نه ولات خیرخواه امتن و نه امت خیرخواه والیان و نه امت خیرخواه هم دیگر. آدم هایی که بر خدا استکبار میکنن، حتما بر هر دیگه هم دیگر هم تکبر میبرزن، حتما منافع خودشون میشه اصل. توی چنین جامعه ایثار و محبت اصل نیست، استیثار و فدا کردن دیگران میشه اصل. توی چنین جامعه امنیت حقیقی شکل نمیگیره، ولی پوشش ظاهری جامعه هم یک پوشش اخلاقی و امن باشه، ولی اون چه در لایه های باطنی جامعه میگذره، استراب و ناامنی و دغدغه خاطر و نگرانی از همدیگر، نگرانی ولات از امت، امت از ولات، مردم از همدیگر، این طبیعیه چنین جامعه است. یک امنیت پایدار عمیق تو این جامعه نیست. ولی به هر میزان که همین جامعه قدرتش، امنیتش، روابطش گسترش پیدا بکنه، فضا برای جبهه حق ناامن میشه. هرگاه دستگاه ابلیس قدرتش افزایش پیدا کنه، مؤمنین مخاطراتشون بیشتر میشه. ولذا در دوره آخر از زمان که قدرت شیطانی قلب به اصطلاح، حالا قلبه که تعبیر دقیقی نیست، بس پیدا میکنه تا حدی که بعد اما ملعت ظلمن و جورا، فضای امن برای مؤمنین و جبهه مؤمنین فضای زیغتر و تنگتری میشه. در همه میدانها می جنگدن، در همه میدانها دنبال نفوذ و تسخیر ارواح مؤمنین، قوای مؤمنین، جبهه اونا هستن، با همه ابزاری که دارن جنگ نرم و سخت میکنن تا بتونن قلوب مؤمنین، افکار مؤمنین، ارواح مؤمنین، اخلاق مؤمنین رو تسخیر بکنن. مهمترین نوع جنگ و غلبه هم همین است. یه موقع شما با سلاح ساده میجنگید، یه بار سلاح باروت میاد، یه بار سلاحای پیچیده تری مثل سلاحای پیشرفته به اصطلاح امروز، سلاحای اتمی یا مثلا میکروبی و امثال اینا. اینا یه جور جنگه، یه جور جنگی نیست که شما جنگ نرم میکنید، یعنی سرباز دشمن رو سرباز خودتون میکنید، جبهه دشمن رو، سنگر دشمن رو از درون فتح میکنید. این بدترین نوع جنگه. همه این جنگ ها رو شیطان با جبهه مؤمنین میکنه و خدای متعال ما رو تو این میدان جنگ عبور میده تا به وادی ایمن برسیم. خدای متعال وقتی جنگ احد رو که از سخت‌ترین جنگ ها برای مسلمونا بوده توضیح میدهد و بازگویی میکند، حالا تعبیر دقیقی نیست، اون صحنه ها رو تصویر میکنه، میفهمد ولی یبتلی الله ما فی صدورکم. این صحنه های سختی که پیش آمد، شما به حسب ظاهر یه شکستی داشتید، اون صحنه های پر از هراس برای این بود که خدای متعال میخواست اون چه در دل شماست مورد ابتلا قرار بده. ولی یمحص ما فی قلوبکم، میخواست دل شما رو خالص بکنه. این جنگی که پیش آمده این تو نیست که یه جنگ تصادفی و بدون اذن خدای متعال هست، بیرون از اراده الهی و تدبیر الهی نیست. این درگیری همه جانبه ای که بین قوای شیطان و قوای حق هست و ما هم درون این جبهه قرار داریم. این درگیری همه جانبه بستر عبور مؤمنین هست. هرچه اونا قدرت پیدا بکنن، ایجاد خطری که برای جبهه ایمان میشه ایجاد خطر بیشتری است. از این طرف هم جبهه مؤمنین باید با تمام قوا به میدان بیان که غلبه پیدا کنن. به میزانی که بتونن موازنه رو تغییر بدن، امنیت برای جبهه حق پیدا میشه. خب تو این درگیری که دو تا جبهه دارن با هم میجنگن، عنایت بکنید سطوحی از صحنه های درگیری بیرون از توان و اراده ماست. یعنی توی یه میدانی وجود مقدس نبی اکرم دارن با شیاطین انس و جن می جنگن. اون میدان میدان ورود ما نیست، اون محور هدایت تاریخ، محور هدایت همه است. اونجا حضرت درگیر با شیطانن، اونجا ما نه ورود میتونیم پیدا بکنیم و نه کار ماست. ما فقط میتونیم توی این میدان جنگی که شیطان دائما بست میده و میخواد نیروهای جبهه حضرت رو جلب بکنه، ما میتونیم به اندازه خودمون مقاومت بکنیم. باید تو این جبهه باشیم با همه قوا. این تشبیه تشبیه گویایی نیست. وقتی نمرود آتش به پا کرد و خب اون آتشی که با منجنیق حضرت انداختن تو آتش، خب زنبور عسل نقش شده که با بالش آب میپاشید مثلا روی این آتش. خب پیداست این کار زنبور عسل که این آتش رو خاموش نمیکنه که، ولی در این حال او در جبهه حق است. بعضی حیوانات دیگه نقش شده که میدمیدن بر این آتش که این آتش برافروخته تر بشه. دمیدن اونا هم خیلی کایو پیش نمیبره. اونجا میدان جنگ، میدان درگیری نمرود و ابراهیم خلیل سلام الله علیه هست. اون آتشی که دستگاه شیطان ایجاد میکنه، اون آتشی که اولیاء طاغوت ایجاد میکنن، تو اون میدان درگیری بین نبی اکرم و اونها، بین امیرالمومنین و اونهاست، بین فاطمه زهرا و اونهاست. فقط ما باید تو این جبهه باشیم، ما نباید از این جبهه بیرون بریم. ما باید این جبهه رو تصدیق کنیم، ما باید پای دستورات اونها تو ظرف خودمون بیستیم. ما خودمون رو تو این جبهه باید نگه بداریم و الا غلبه این جبهه بر جبهه باطل به دست ما نیست. آخر کارم که این غلبه مطلق تو تاریخ واقع میشه و عصر ظهور واقع میشود، تو اون غلبه مطلق هم محور امام، محور ولی خداست. ما محور غلبه تاریخی نیستیم. اگر اراده ولی خدا نباشه، غلبه بر دستگاه ابلیس واقع نمیشه. ما قدرت غلبه نداریم. ما تمام تلاشمون باید این باشه تو جبهه حق باشیم. ما تمام تلاشمون این باید بشه به اندازه وسعمون کمک کنیم به پیشرفت این جبهه. پس ببینید اون طرف یه دستگاه عظیم شیطانی است بر محور شیطان، شیاطین، انس و جن، دشمنان انبیا، دشمنان وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت. این جبهه هم تبدیل میشه به یک جبهه بسیار پیچیده. ارواح دور هم جمع میشن، افکار، علوم، دانش، تکنولوژی، روابط اجتماعی و خیلی امر عظیمی ایجاد میشه. به یک وادی ظلماتی درست میشه. عبور دادن از این وادی ظلمات کار ما نیست. یک فضای ناامن درست میشه. عبور دادن از این دریای پرتلاطم این کار ما نیست. ما فقط باید سعی بکنیم از این کشتی پیاده نشیم. مثلا اهل بیتی که مثلا سفینت نوح، من رکبها نجا و من ترکها غرق. هیچ پناهگاه دیگه هم وجود نداره در مقابل اون طوفان، اون سیل، عرفان و فضل. هیچی نمیتونه بیسته. یعنی نباید خیال کنیم چیزی مقاومت میکنه. وقتی داستان طوفان نوح رو قرآن ذکر میکنه میفهمد که کشتی که میخواد حرکت کنه حضرت نوح به فرزندش فرمود که ارکب معنا، گفت میرم صحابی الا جبل یعصمونی من الماء، میرم رو قله کوه اونجا که دیگه سیل و طوفان نیست. فرمود لا عاصم الیوم من امر الله، هیچ پناهگاهی از فرمان خدا امروز نیست، تنها همین کشتی است. فرمود مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من ترکها غرق. اون موج طوفانی که ایجاد شده که قرآن گاهی ازش تعبیر میکنه که ظلمات فی بحر لجی یخشاه موج من فوقه موج تا آخر آیه، عبور از این وادی ظلمات کار ما نیست. اصل درگیری بین ما و ابلیس نیست، درگیری اصلی بین نبی اکرم و ابلیسه، بین امیرالمؤمنین و اولیاء طاغوته. اون طرف قوایی دارن، این طرف هم قوایی داره. ما باید خودمون، حیات اجتماعیمون، قوای فردی و جمعیمون تو محیط ولایت امن قرار بگیره. سعی کنیم از این وادی بیرون نریم. سعی کنیم هم حیات فردیمون، هم روابط اجتماعی، حیات جمعیمون در وادی ولایت نبی اکرم و اهل بیتشون واقع بشه. و الا اینطور نیست که ما محور درگیری باشیم یا بتونیم خودمون از این وادی عبور بکنیم. اون کسایی که از این کشتی پیاده میشن تو امواج این دریا غرق میشن، هرچی هم که باشن، هرچی هم که احساس توانایی بکنن، غریق نجاتن، نمیدونم ریاضت کشیدن، عارفن، حکیمن، هرچی که هستن، اگر پاشون رو از این وادی بیرون گذاشتن تو این گرداب غرق میشن. راه نجاتی وجود نداره، توهم ما بقیش. پس بنابراین نهایت کنید در مقابل وادی ایمن که وادی توحید و ولایته، یک جبهه دیگری است. درگیری بین این دو جبهه قطعی است. اگر خدایی نکرده اون جبهه غلبه کنه، کار برای مؤمنی سخت میشه. از ناحیه اونا مخاطرات زیاد میشه. کاری هم که اونا میکنن چیه؟ کار اصلیشون عرض کردم اینه، ما رو از وادی ایمان بیرون ببرن. به انحاء مختلف هم ما رو دعوت میکنن دیگه. یک دستگاه عظیم، یک حجاب بزرگیست. عبور از این حجاب، عبور از این عرض کنم وادی ظلمات و استراب و ناامنی و خوف و خطر، جز با ورود به وادی ایمان، جز با تکیه کردن به اهل بیت، جز با تکیه کردن به اولیاء خدا معصومین ممکن نیست. این قاعده کلی. حالا تو این درگیری عظیمی که بوده که یک طرف عرض کردم جبهه باطل و اولیاء طاغوتن، شروع کارم از همین جاست که ما رو به طغیان بر خدا دعوت میکنن، به استکبار بر ولی خدا، به نفس دعوت میکنن. یعنی اینو عنایت داشته باشید، هیچ وقت شیطان ابتدا نمیاد به ما بگه که شما بیاید تحت ولایت من. این حرف اول شیطان نیست. شیطان ما رو دعوت به نفس میکنه، میگه چرا ولایت دیگری، خودت اناتم. حتی میگه چرا خدا، خودت. به یه نقطه انسان رو میرسونه، بین انسان و خدای متعال درگیری ایجاد میکنه، میگه چرا خدا، خود انسان. اگر انسان این دعوت رو پذیرفت، دعوت به نفس رو، همین که انسان دعوت به نفس رو قبول کرد، اون وقت ولایت شیطان بر این انسان واقع میشه
و انسانو آرام آرام تحت ولایت خودش میبره، ببینی با همه قوا تحت ولایت شیطان واقع شدی. حتی خیلی وقتا اونچنان انسان مسخر میشود که اونجوری که اونا میخوان میاندیشه، اونجوری که اونا میخوان فکر میکنه. زیبا شناسی انسان، احساس انسان تغییر میکنه. ولا ازینن لهم ولا اغوین لهم، انسان اغوا میشه، برای تزیین میشه. خوب و بد درکش از خوب و بد تغییر میکنه، زیبا شناسی انسان تغییر میکنه. شما میبینید در همین دورانهای جدید ببینید ذائقه انسان ها را حتی تغییر میدن، ذائقه خود در خوردن، پوشیدن، واقعا سلیقه ها تغییر میکنه، ذائقه ها تغییر میکنه. این تغییر ذائقه از این عمیق‌تر هم از تغییر اخلاقه، یعنی زیبا پسندی انسان، درک انسان از خوب و بد کلا تغییر میکنه. یه تصرف عمیق اتفاق میفته، خیلی هم گسترده است. خب اون چه ما رو عبور میده از این وادی ظلمات و ما رو میرسونه به وادی ایمن، و تو این درگیری که شروع شد در زمان امیرالمومنین علیه السلام، عرض کردم قدم اولش اونجا بود، حمل الناس علی اکتاف آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. و مردم رو ابتدا به دعوت به نفس کردن، بعد از دعوت به نفس اونها رو در مقابل ولی خدا قرار دادن و آرام آرام جامعه خودشونو شکل دادن و ظلماتشونو بست دادن تا اونچه که الان در دنیا دارید میبینید که ادامه همون جریانه دیگه. اونچه مؤمنین رو از این وادی عبور داده وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها است. در شرایطی که ابلیس تمام تلاشش اینه بین ما و وادی ولایت و نبوت، بین ما و امیر المؤمنین و نبی اکرم، بین ما و ائمه فاصله بیاندازد، اون کسی که اقدام کرده برای اینکه این فاصله رو بپوشونه وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها است. اون دره عمیقی که اینها ایجاد کردن، اون دریای مواج طوفانی که بین ما و ولی خدا ایجاد کردن، اون کسی که ما رو عبور میده و تلاش کرده که ما رو عبور بده از این وادی، وجود مقدس فاطمه زهرا صلوات الله و سلامه علیها است. ایشون به میدان آمدن و در مقابل این اقدام ایستادن و جامعه مؤمنین رو به سلامت عبور دادند. میدونید اقدامات ایشون هم متعدده دیگه، اقدامات فراوانی که کردن، از آمدن پشت در تا خطبه در مسجد تا قضیه قباله فدک تا بقیه صحنه‌ای که ذکر کردن، که آخرینش همین دو تا صحنه است که می‌بینید. یکی بحث شهادت ایشون در دوران جوانی است. اگر ایشون لازم می‌دونستان که کنار امیرالمومنین بیستن برای سالها، می‌ایستادن و همین رو می‌خواستن از خدای متعال. اینجوری نیست که حالا بگیم ایشون از زندگی خسته شده بود و بیمار شده بود و اینا مال ماست. اولیاء خدا اینجوری نیستن. در روایات دیدید فرمود مرگشون رو خودشون انتخاب میکنن و اونجوری که مصلحت دین خداست انتخاب میکنن. بنابراین ایشون این شهادت در دوران جوانی رو که آخرین اقدام در دفاع از امیرالمومنین بود به انتخاب خودشون انتخاب کردن. و الان هم ما میفهمیم دیگه، اگر بنا بود مثلا ایشون تا یک سن طبیعی بکنن، ممکن بود همه این صحنه ها فراموش بشه یا لااقل این عکس العمل عمیق رو نداشته باشه. و بعد آخرین اقدامشون باز دعوت به این که قبرشون باید مخفی باشه و اختفاء قبرشون. اینا اقدام، البته میگم اینها نیست، اینا ظاهر کاره. اون چه در باطن کار میگذشت و اون جنگ باطنی برای ما مشهود نیست که تو قبای باطنی چه گذشته. ما عاشورا هم که میبینیم یه جنگ ظاهری میبینیم، دستها و سرها و قبای ظاهری رو میبینیم، اما اون جنگی که بین جنود عقل و جهل تو عاشورا اتفاق افتاده مشهود ما نیست. اون جنگی که در باطن بین وجود مقدس فاطمه زهرا و اونهاست مشهود ما نیست. یه طرف پرچمداران مادی ان آمدن مسیر تاریخ رو تغییر بدن، یه طرف فاطمه زهرا آمده اتصال بین مؤمنین و امیرالمؤمنین، اتصال بین مؤمنین و نبی اکرم رو حفظ کنه. میدونید خوندیم این آیه رو، امیرالمؤمنین وسیله بین ما و نبی اکرم هن. این روایت رو تقدیم کردم که سلمان از حضرت پرسید این آیه معناش چیه، و من اندهو علم الکتاب، فهمودم من اندهو علم الکتاب من هستم. و من اون وسیله ای هستم که بین نبی اکرم و امت، بین مردم و خدا، خدای حضرت دعا کردن، دعای حضرت مستجاب شد، خدای متعال من وسیله بین ایشون و امت قرار داد. اونا میخواستن ارتباط بین ما و وسیله رو قطع بکنن، طبیعتا ارتباط بین ما و نبی اکرم رو و جامعه تاریخی رو در این مسیر دیگری بیاندازن. یک دره عمیق هم ایجاد کردن، یک دریای طوفانی هم ایجاد کردن، یک زادی ظلمات هم ایجاد کردن، به تعبیر قرآنی یک شب ظلمانی تاریخی هم ایجاد کردن و لیل ازا یخشا. درست؟ وجود مقدس فاطمه زهرا آمدن تو میدان، میخوان همه اینا رو جبران بکنن، یعنی میخوان این حجاب رو از روی ولایت بردارن، مؤمنین رو از این وادی طوفانی عبور بدن و از این وادی ظلمات. و این کار کار کسی جز فاطمه زهرا هم نیست. وقتی اون طرف مثل آقای ظلمات، این طرف هم باید فاطمه زهرایی باشن که مشکات نور الهی است. اینجا جای اقدام سلمان و ابوذر نیست، یعنی اون ظلمت اونجوری برداشته نمیشه. فاطمه زهرا سلام الله علیها به میدان آمدن که این شکاف پر بشود و این فاصله برداشته بشه بین ما و معصوم و ما متصل بشیم به معصوم. و این کار را هم حضرت به بهترین وجه انجام دادن که ایشون عامل اتصال ما به نبی و ولی هستند دیگه. فانا نسالو که ان کننا صدقنا که الا الحق تناب تصدیقنا لهما لنبشر انفسنا و انا قد طهرنا به ولایتک. ایشون هست که عامل اتصاله، بلاء ایشون هست که ما رو از وادی ظلمانی که به پا شده عبور میده، و الا ما با خودمون، با ریاضتمون، با بلامون، با فکرمون، با عقلمون نمیتونیم از این وادی عبور بکنیم. تنها اون کشتی است، تنها اون وادی ایمنه. حضرت به میدان آمدن در مقابل این کلمه باطل، در مقابل ظلمات، مصداق آیه نور حضرتن آمدن به میدان، تو این درگیری تاریخی وارد شدن و به گونه ای هم وارد شدن که غلبه تاریخی با حضرته. البته بعد از یک امتحانات سنگینی که ایشون میثاقشو در عالم قبل از دنیا دادن، یا ممتحنتو امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، قبل از اینکه خدای متعالیشون رو در قالب این جهان بیافریند، از ایشون میثاق شفاعت، دستگیری و هدایت امت رو گرفته و این میثاق هم میثاق بلاست و حضرت پذیرفتن. بعدم تو این عالم که آمدن این امتحانها رو پس دادن دیگه، این ابتلاعات عظیم رو ایشون تحمل کردن که از جمله اون ابتلاعات عظیم میدونید عاشوراست. صحنه عاشورا از امتحانات صدیق طاهر است، ابزار شفاعت برای عبور دادن، برای هدایت، برای دستگیری است. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. پس بنابراین وجود مقدس فاطمه زهرا تو این درگیری عظیم بین این دو جبهه وارد میدان شدن و کار رو 100% به نفع جبهه حق تمام کردن. وقتی ایشون آمد به میدان دیگه کار تمام شده است، از اولین اقدام تا آخرین اقدام. در یه نقلی ملاحظه فرمودید وقتی آمدن پشت در که امیرالمومنین رو برای بیعت به مسجد ببرن، خب امیرالمومنین در خانه بود، زهیر بود، دیگران بودن. حضرت آمدن پشت در، از حضرت سوال میکنه، میگه شما چرا آمدید پشت در، مگر نبودن امیرالمومنین؟ فمو طغیان و که یا فلان، اون کسی که باید در مقابل این طغیان بیسته منم. اقدام دیگران تو این صحنه اقدام کارگشا و رفگشایی نیست، تو این صحنه وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها است که ایستاده و همه تاریخ بشریت رو واقعا معماری کرده، تغییر داده و با تحمل بلایی که کرده، شدت تحملی که کرده، موج این فتنه رو گرفته، فشار این فتنه رو گرفته، مثل کشتی که همه سختی ها و امواج رو تحمل میکنه. اونایی که تو دل این کشتی نشستن با آرامش از این صحنه ها عبور میکنن. قصه ما اینجوریه، اگر وارد این کشتی بشیم از همه این استراب ها و ناامنی ها به سلامت عبور میکنیم، ولی اگر از این کشتی بیرون آمدیم هم دچار اون استراب ها میشیم، هم در مقابل اون سختی ها امکان مقاومت برای ما نیست. لذا اون کسایی که چشمشون از فاطمه زهرا سلام الله علیها برداشتن، تو این امتحان سنگین همه رفوزه شدن، هیچ کسی راه پیدا نکرده. تنها کسانی رسیدن به حق به امیرالمؤمنین، به وجود مقدس نبی اکرم، که تو اون صحنه سنگین دنبال حضرت زهرا سلام الله علیها حرکت کردن. و بعدم عرض کردم ائمه‌ای که از نسل حضرت زهرا سلام الله علیها، چون می‌دونید وجود مقدس انوار ائمه رو خدای متعال از ایشون ساطع کرده تو این عالم، سللت منها انوار الائمه، اون ائمه‌ای که هدایت به حق میکنن به تعبیر روایت، همه از نور وجود مقدس فاطمه زهرا هستن دیگه. این حدیثو بخونم کم کم عرضم رو جمع کنم. این حدیث در علل و شرایع است، مصادر دیگه هم داره. در اونجا هست که از حضرت سوال کردن که خدای متعال چرا فاطمه زهرا رو زهرا نامیده، یا چرا حضرت زهرا زهرا نامیده شده است. زهرا به معنی درخشنده است دیگه. در روایات دیدید گاهی اینجوری داره میفهمد حضرت تو محراب عبادت که میستاد، انوار الهی در ایشون تجلی میکرد به گونه ای که حتی امیرالمومنین علیه السلام رو مشغول میکرد. یعنی وجود مقدس امیرالمومنین که نور الله فی ظلمات الارض، وقتی تجلیات حضرت زهرا تو محراب عبادت ساطع میشد، یعنی انوار الهی در ایشون تجلی میکرد، چهره نگاه امیرالمومنین رو مشغول به خودشون میکردن. این خیلی مهمه، توضیح هم دیگه نمیخواد تو این محفل. در بعضی روایات داره دیگه داره فرمود وقتی خدای متعال نور فاطمه زهرا رو آفرید، از نور عظمت خودش آفرید. بعد فرمود ملائکه مبتلا به یک ظلمتی شدن، در وحشت رفتن. حالا اون ظلمت چه بود در روایت توضیح داده نشده. به خدای متعال پناه بردن، خدای متعال نور فاطمه زهرا رو تجلی داد، این ظلمت برداشته شد. اونا وقتی عظمت این نور رو دیدن، حالا اون ظلمتی که تو عالم ملکوت بوده چی بوده، اون نوری که ظلمت عالم ملکوت رو برمی‌دارد چیز، به خدای متعال عرضه داشتن این شخص، این نور چیه، این شخصیت کیه. حضرت حق تعریف کردن فاطمه زهرا رو در اون روایت، فرمود خدای متعال فرمود نور من نوری، نوری است که بی حجاب از نور خود من آفریده شده، خلقته من عظمتی، او رو از عظمت خودم آفریدم، هیچ چیز دیگه‌ای در بین نیست. چون میدونید خیلی از مخلوقات با حجاب‌های متعدد خلق میشن دیگه. در مقام خلقت خلقته من عظمتی، بین حضرت حق از آغاز خلقت این وجود مقدس با حضرت حق حجابی نیست. خلقته من عظمتی، اسکنته فی سمای، مقام قرار و سکون این نور اون سما و مقام رفیع منصوب به حضرت حقه. هرچه که هست اسکنته فی سمای، نه سماع عالم ما، اسکنته فی سمای، اخرجه من صلب نبی افضله علی جمیع الانبیا. وقتی این وجود مقدس بناست تنزل پیدا کنه تو عالم انسانی بیاد، مسیر تنزلش از صلب پیامبری است که سرآمد همه انبیاست. چون میدونید یکی از افتخارات معصومین اینه دیگه، که معصومین اون تینت حقیقیشون هیچ وقت آلوده به گناه نشده، خدای متعال اونها رو از صلب پاک به رحم پاک منتقل کرده. اصلاب شامخه و الارحام المطهره، لم تنجس کل جاهلیتو تنجاسها و لم تلبس کم مدلهمات ثیابها، آمدن ولی از دائما از اصلاب پاک به ارحام پاک منتقل شدن، هیچ آلودگی نگرفته اونها رو. در باب نبی اکرم هست، در باب اهل بیت علیهم السلام مکرر هست، ولی در باب فاطمه زهرا اینجوری است که وقتی میخواد منتقل بشه به این عالم، نبی اکرم میرن معراج و در اونجا نور حضرت زهرا در یک طعام در فوق سماوات هرچه که بوده به وجود مقدس نبی اکرم منتقل میشه. در چند مرحله در روایات توضیح داده، جسم وجود مقدس فاطمه زهرا وقتی میخواسته بیاد تو عالم دنیا، جسمشون بیان تو عالم ما لباس بشر بپوشن، تو چند مرحلت از اون عالم توضیح داده شده که وقتی حضرت معراج رفتن، در اون معراج نور حضرت به وجود مقدس نبی اکرم منتقل شده، و بعدم در اون خلوتی که گزیدن 40 روز از حضرت خدیجه سلام الله علیها، در شب آخر یک طعام بهشتی آمده. در روایت دیدید در وقتهای دیگه هر شب حضرت مهمان دعوت میکردن، جبریل آمد امشب احدی نباید با شما در این طعام شریک بشه، طعام مخصوص شماست. انار و بعضی از میوه های بهشتی و طعام بهشتی آمد، حضرت تناول فرمودند. مرحله دوم انتقال نور حضرت زهرا به وجود مقدس نبی اکرمه. اخرجه من صلب نبی افضله على جميع الانبیاء. حتی وقتی میخواد بیاد در صلب پیامبر، از اسلاب قبلی عبور نمی کند. ظاهرش اینه، مستقیم وقتی حضرت معراج رفتن این نور منتقل میشه به نبی اکرم و از این طریق میاد تو عالم دنیا. بعد فرمود اخرج منها انوار ائمتی، همه انوار ائمه علیهم السلام را از وجود مقدس فاطمه زهرا ساطع میکنن. الذین یقومون به امری و یهدون الی حقی، اونایی که قیام به امر الله میکنن، اونایی که هدایت به حق میکنن و هادی به حقن، همه پرتو وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها هستند. لذا در زیارت حضرت شما این تعبیر رو میخونید دیگه، سللت منها انوار الائمه، انوار ائمه علیهم السلام از وجود مقدس فاطمه زهرا ساطع شده. انوار در وجود مقدس فاطمه زهرا بودن، پرده ها کنار رفته، از وجود مقدس ایشون این انوار تجلی کردن، حجاب ها کنار رفته. این وجود مقدس فاطمه زهرا که آمدن تو عالم دنیا با یک عهد قبلی و میثاق قبلی، میثاق بلا، این در واقع میثاق شفاعت و دستگیری و هدایت و عبور دادن ما از این وادی ظلماته. و حضرت این کار رو هم کردن با بلاء خودشون، با امتحاناتی که خودشون و نسلشون ائمه علیهم السلام به عهده گرفتن، سختی هایی که تحمل کردن، عبور از این وادی رو بر ما آسان کردن. و الا عبور از این وادی برای ما ممکن نبود، ممکن نبود ما تو وادی ظلماتی که ایجاد شده او که ظلمات فی بحر لجی بتونیم عبور پیدا کنیم. لذا دیدید خدای متعال میفهمد و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. اون کسی که تو این وادی ظلمات به نور الهی معید نباشد، نمیتونه از این ظلمات عبور بکنه. فرمود و من لم یجعل الله له نورا، ای امام من ولد فاطمه. این وجود مقدس آمدند که ما رو عبور بدند و به سرعت هم عبور بدن، هم فتنه های دشمن رو خونسا بکنن، هم ما رو به سلامت عبور بدن، هم راه ما رو کوتاه بکنن. لذا وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها شب قدرن دیگه. شب قدر میدونید، هم شب قدر وجود مقدس نبی اکرم، هم شب قدر ما امته. شب قدر ما امته فاصله ما رو کوتاه میکنن. بودن در این دنیا که موضوعیت نداره، امم گذشته عمرهای طولانی داشتن، چه موضوعیتی داره زیاد تو این دنیا موندن؟ اینجا که دارم بالبلای محفوظه است، اینجا که معبره، اینجا ما آمدیم بارمونو برداریم بریم، هر چه کوتاه‌تر بهتر. وقتی پیامبر گرامی آمدند، خدای متعالی شب قدری به ایشون داد که این راه رو کوتاه کرد. می شود در همون شب قدر اون مسیر طولانی رو طی کرد. لذا در روایت است به حضرت فرمودند که خدایا در مقابل اون عمر طولانی که به امم گذشته دادید، به امت من چی دادی؟ سوره قدر نازل شد. یعنی ما به برکت شما شب قدر رو برای شما قرار دادیم. اگر اینها شب قدر رو درک بکنن، راهشون کوتاه میشه. لازم نیست اون عبادت های طولانی، ریاضت های طولانی، مجاهدت های طولانی رو تحمل بکنن. شب قدری است که فاصله رو کوتاه میکنه. انا انزلناه فی لیلت القدر. اگه کسی وارد این شب شد، به قدر حقیقی، به منزلت حقیقی که باید برسد انسان میرسه. برای نبی اکرم هم خدای متعال شب قدر قرار داده در مقابل دولت باطل و اون شب ظلمانی که و لیل اذا یغشا. خدای متعال یه لیلت القدری برای حضرت قرار داده، یه و لیل اذا یغشا دوران دولت باطله که حجاب نبوت نبی اکرم میشه. و در روایت از فریقینم نقل کردن حضرت در رویای صادقه دیدن که دشمنان حضرت بر منبر حضرت بالا میرن و مردم رو به قهقرا برمیگردونن. یعنی حضرت قلوب رو به سمت خدا متمایل کردن، اینا دوباره قلوب رو به سمت دنیا متمایل میکنن. حضرت نگران بودن، جبرئیل آمد عرض کرد یا رسول الله چرا نگرانید؟ فرمودن یه همچین خوابی دیدن. عرض کرد من نمیفهمم، بی خبرم. رفت برگشت آیاتی رو برای حضرت آورد، یکی سوره مبارکه قدر پیامبر ما انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، ما به شما شب قدری دادیم که از هزار ماه بهتره. یعنی اگر دولت باطل بنی امیه و دیگران دولت پیدا میکنن و شبشون طولانی میشه، هزار ماه و بیش از هزار ماه، اون و لیل ازا یخشا طول میکشه و عالم رو در ظلمات کفر و شرک و استکبار بر خدا و دوری از خدا میبرن، انسانها رو از وادی توحید و وادی ایمن دور میکنن، ما به شما یه شب قدری دادیم که جبران همه اون تاریکی ها رو میکنن. جای نگرانی نیست، درسته دیگران بر منبر شما بالا میرن، از همین منبر هم مردم رو به سمت دنیا و نفس و شیطنت و استکبار و دوری از خدا دعوت میکنند، ولی در مقابل اون امکانی که برای اونها فراهم شده، ما به شما شب قدر دادیم، جای نگرانی نیست. اون وقت در روایت دیدید در تفسیر فرات ابن ابراهیم از امام صادق فرمودن اللیل فاطمه و القدر الله، هم لیلت القدر نبی اکرمه هم لیلت القدر ماست. لیلت القدر ماست، من عرف فاطمه تحق معرفته ها فقط ادرک لیلت القدر. اگر کسی بتواند تو عمرش به معرفت صدیقه طاهره سلام الله علیها راه پیدا بکنه، به باطن شب قدر که خیر من الف شهره، بیش از هزار ماه سیر و سلوک انسان رو به خدا نزدیک میکند، موثره. واضح هم هست، همین طوریست دیگه. شما همتون داستان هر رو دارید، وقتی به امام گره خورد تو یک ساعت بیش از هزار ماه که هیچ، بیش از هزار سال حرکت کرد دیگه. فرض کنید اگر هر میخواست به امام حسین منحق نشه، بعد هزار سال ریاضت بکشه، کار حل میشد؟ شما ممکنه در یه لحظه سوار بر کشتی بشید، تصمیم بگیرید، ولی اون لحظه‌ای که تصمیم میگیرید سوار بر کشتی میشید، دیگه وارد وادی لیلة القدر شدید، دیگه اون شما رو از این دریای طوفانی عبور میده. فقط شما باید توی لحظه تصمیم بگیرید، اقدام کنید، وارد بشید. خور همین کارو کرد دیگه، توی لحظه تصمیم گرفت، اقدام کرد، آمد تو وادی ولایت سید الشهدا علیه السلام، شب قدر دیگه. وادی ولایت حضرت زهرا سلام الله علیها شب قدر همه عالم است. شب قدر ماست، ما اگر وارد اون وادی شدیم، من عرف فاطمه حق معرفتها فقط ادرک لیلت القدر. شب قدر انبیاس همینطوره، شب قدر نبی اکرم است، وجود مقدس نبی اکرم در هدایت عالم به سوی خدای متعال، برای اینکه سرعت عالم افزایش پیدا بکنه، برای اینکه موانع حرکت عالم به سوی خدا برداشته بشه. موانعش چی عرض کردم؟ شیطانه، ابلیسه، نفسه، اولیاء طاغوتن که یک فضای ظلمانی عجیب تاریخی ایجاد کردن، برای اینکه سرعت حرکت عالم به خدا نزدیک بشه، برای اینکه موانعی که در سر راه هدایت نبی اکرم است که این دستگاه پیچیده فراینه تاریخه، شیاطینه، ابلیسه با همه قواشون، برای اینکه این راه کوتاه بشه، برای اینکه موانع برداشته بشه، خدای متعال لیلة القدر به نبی اکرم دادن که همین موانع رو کنار میزنه، هم حرکت عالم رو به سوی خدای متعال سریع میکنه با بلای خودش، با امتحان خودش. میدونید روز عاشورا چقدر حرکت عالم به سوی خدا سریع شده؟ میدونید عبادتی که سید الشهدا کردن چه سرعت سیری برای همه خوبان عالم ایجاد کرده؟ همه اونایی که میرفتن با شتاب، میرفتن با سرعت، میرفتن هیچ توقفی تو این راه نداشتن، مثل ابراهیم خلیل، تو آخرین مراحل سلوکشون بعد از این وادی سیر بکنن تا موانعشون برداشته بشه. لذا خدای متعال دیدید همه انبیای اولوالعزمشو برده تو کربلا، یک مرحله از سیر باطنیشون با کربلاست قبل از وقوع واقعه. پس وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها اگر لیلة القدر نبی اکرمن، شاید معناش اینه. میدونید حضرت صاحب مقام محمود دیگه، شفاعت کلیه با ایشونه. همه خوبان عالم وقتی میخوان سیر بکنن، با شفاعت ایشون باید سیر بکنن و گردنه های صعب العبور توحید رو پشت سر بگذارن. وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها که شب قدر حضرت است، این وجود مقدس با بلاء خودش سرعت سیر عالم رو به خدای به سمت خدای متعال افزایش داده، شده شب قدر. کار حضرت که هدایت است سرعت پیدا کرده، نک حرکت ما، حرکت عالم در پرتو نبی اکرم به سوی خدای متعال با فاطمه زهرا سرعت پیدا کرده. عبور عالم از وادی ظلمات با فاطمه زهرا واقع شده. فاطمه زهرا مشکات نور الهی است، قلب نبی اکرم، همه چراغ های هدایت در وجود مقدس فاطمه زهرا برافروخته شده. اخرج منها انوار ائمتی، این وجود مقدس برای اینکه این چراغ ها بتابند و این ظلمت برداشته بشه و این دریای عمیق و مواج و طوفانی و فتنخیز از سر راه مؤمنین برداشته بشه، مؤمنین با عافیت عبور کنن، آمده تو میدان و همه رو هم عبور داده. و حتما هم همینجور خواهد بود، یعنی آخر کار عبور ما مؤمنین هم از این وادی ظلمات که یکی از چهرهاش همین چهره حجاب تجدده، این هم انشاءالله به دست فاطمه زهرا واقع خواهد شد. الان ببینید، من خیلی دوست ندارم ورود به این بحثا کنم، شما قصد داشته باشید، از نظر فیلسوفان توسعه غربی این مجلسی که ما نشستیم ضد توسعه است. وقتی توسعه واقع می شود که مردم به جای حرم امام رضا برن سفرهای توریستی، به جای سفر قم و جمع کردن برن سفر، این شاخص توسعه است دیگه. وقتی توسعه به مفهوم غربیش واقع می شود که به جای اینکه ما تو این مجالس نشسته باشیم تو دانس ها باشیم، اینا ضد جریان تجدده، یعنی یک بیداری معنوی است، یک صیانت در مقابل اون امواجه و این موج فاطمه زهرا سلام الله علیها است دیگه. عاشورا هم همینطوره، حرکتی که در عاشورا در جامعه مؤمنین اتفاق میفته واقعیت ضد توسعه است. و تردیدم نکنید با وجود عاشورا امکان وقوع توسعه به مفهوم غربیش در یک کشوری نیست. و تلقی هم نکنن که میتونن این موج رو تبدیل کنن به اون، این شدنی نیست. وجود مقدس فاطمه زهراست دیگه، انشاءالله جامعه مؤمنین عبور میده. درست در دورانی که اونا احساس میکردن همه کارها رو تمام کردن، از همین شب قدر این انقلاب اسلامی به این موج عظیم جهانی که یه موج بزرگ هست به راه افتاده. حالا انشاءالله باش تا صبح دولتش بدمد. پس نهارت بکنید بین این دو فضا که ما بعد از این دو فضا عبور بکنیم، اون کسی، اون وجود مقدسی که پا به میدان گذاشته که اون فتنه رو خاموش بکنه، جهنم رو خاموش بکنه و جامعه مؤمنین و موحدین رو، انسانها رو از این وادی به سلامت عبور بده و دوباره ملحقشون کنه به حقیقت نبوت و ولایت، و اون فاصله‌ای که میخواستن بین ما و خلیفت الله بیاندازن که فاصله بین ما و خداست، این فاصله رو از بین ببره، وجود مقدس فاطمه زهراست. و سرانجام هم این کار به دست حضرت می شود، هم آغازش هم انجامش، که این حجاب برداشته میشه. اگر عصر ظهور، عصر تجلی نبی اکرم و امیرالمؤمنین هست و شمس و ضحاها و القمر اذا طلاها و النهار اذا جلاها که و اللیل اذا یغشاها، اون شب تاریک که دولت بنی امیه و دیگران هست برچیده میشه در دوره ظهور امام زمان و اون روز روشن تحقق پیدا میکند و خورشید نبی اکرم و نور امیرالمؤمنین تجلی میکنه، اگر عصر ظهور، عصر برچیده شدن ظلمات و فتنه و شیطنت و یک بار بساط جمع میشه و همه عالم در اختیار امیرالمؤمنین قرار میگیره، در اختیار نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرار میگیره، اون ختام هم مزد فاطمه زهراست. خدای متعال به عنوان مزد حضرت زهرا ظهور رو قرار داده. این روایت یک بار دیگه بخونید. وقتی قصه سید الشهدا عرضه شد از طرف خدای متعال که ما میخوایم چنین فرزندی به حضرت زهرا بدیم، پیامبر گرامی ببینید ایشون راضی هستن فرزند نبیدیم با این خصوصیات، ولی اون بلا عظیم در سر راه اوست. حضرت زهرا، حالا من نقل به معنا میکنم، با خدای متعال چونه زدن. خدای متعال بعد از رفت و برگشت همون سه چیز بهش میدن یا چهار چیز، شفا در تربتش قرار میدن، هم شفا ظاهری هم شفا باطنی، دعا و تحت قبهش مستجاب قرار میدن. یکی همین ائمه رو از نسل ایشون قرار میدن، امام زمان رو از نسل سیدالشهدا قرار میدن. مصیبت سیدالشهدا صاحبش حضرت زهرا، صاحبش وجود مقدس نبی اکرم، لذا خدای متعال تعهدش رو از این بزرگوارا میگیره، میگه حاضرید یه همچین مصیبتی رو تحمل بکنید برای هدایت. وقتی خدای متعال امام زمان رو در نسل حضرت قرار میدن و این وعده رو به حضرت زهرا میدن، حق قبول کردن. یعنی حضرت زهرا تحمل مصیبت عاشورا رو کرده، مزدی که گرفته ظهور امام زمان، که با ظهور امام زمان علیه السلام این حجاب برداشته میشه دیگه. همه این حجب ظلمانی تمام می شود. و لیل ازا یخشا و نهار ازا، قرآن دیدید گاهی تو یه جمله وقایع بزرگ رو میگه، این عظمت قرآنه. اون شبی که حجاب ولایت امیرالمومنین شد و اون روز روشنی که بساط اون حجاب برچیده می شود و حقیقت ظهور پیدا می کند. اون حقیقت چیه؟ نور امام زمان است دیگه. اصلا ظهور یعنی ظهور الامام، یعنی امام که کلمه غیبت در عالم ظهور پیدا می کند. روز فتح مطلق اون روز دیگه، اون روزی که امام ظهور میکنن چه اتفاقی میفته؟ در اون روز چه چیز تجلی میکند؟ و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها. اون شمس حقیقی که نبی اکرمن در وجود مقدس امام زمان تجلی پیدا میکنن، و النهار اذا جلاها، روز خورشید رو تجلی میدهد، حجاب شب برداشته میشه، خورشید نبی اکرم تجلی میکنه. خورشید نبی اکرم مثل نورهی کمشکاتن فیها مصباح. اگر نبی اکرم مثل نور خداست، چراغدانی که قلب نبی اکرم فاطمه زهراست. تجلی نبی اکرم در امام زمان، این تجلی حضرت زهرا در امام زمان، یعنی تجلی امیرالمؤمنین. عصر ظهور، عصر تجلی نبوت، عصر تجلی ولایت از آستان رفیع امام زمانه و عصر برچیده شدن وادی ظلمات و وادی تیه و دوران سرگردانی بندگان خدا به سر میاد. الان ما تو وادی تیهیم دیگه، وادی تیه. 60 سال عمر میکنیم سر پله اولمون هستیم. مگه وادی تیه چی بود؟ جریان توسعه. همین آدم 60 سال عمر میکنه، همون جای اولشه. اگه عقب نرفته باشه جلو 60 سال میگرده سر جای اولشه دیگه. این آقا 60 سال، بعد 60 سال چی داره؟ ماشین خصوصی داره، خونه داره، کارخونه داره، نمیدونم 60 سالم لرزه. خب ثم ماذا؟ بعدش هم که میخواد بره همه اینا رو میذاره میره، این وادی تیه دیگه. یعنی آدم 60 سال زحمت کشه سر جای اولش هیچ چی نداره، مثل روز اول. وقتی از ظهور میکنن این وادی تیه جمع میشه، هر قدمی که برمیداره انسان یه قدم به مقصد نزدیک میشه. میدونید وادی تیه چرا برای اونا پیش اومد؟ بهشون گفتن وقت خلل بابت سجدا، برید از این دروازه شهر تو در حالت تواضع و سجده. فرمود این وادی ولایت امیرالمومنین، مطال روایتش هست دیگه، بر سردر اون باب ولایت حضرت تک شده بود. وقت خلول بابت شد جدا، گفت و قولو هتتون، از این در برید تو، از خدا طلب مغفرت کنید، نغفر لکم خطایاکم، گذشتتون رو جبران میکنیم. تو این وادی هم که رفتید هر قدم رو به پیشید. اینا موندن بیرون وادی، شد وادی تیه. وادی تیه وادی ولایت دشمنانه دیگه، همینی که الان تو عالم هست. آدم 60 سال میدو به سر جای اول خودشه، یه قدم بگی درسته اسمشو میذارم پیشرفت، ولی ما که نمیفهمیم چه پیشرفتی است. آدم 60 سال زندگی میکنه، ماشینشو نوتر میکنه، نمیدونم خونهشو بزرگتر میکنه، باغشو بهتر میکنه، ولی همه بیرون آدم، آدم سرش خودش مونده. این تعبیر قرآن رو دیدید؟ تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب. آدمی که جان خودشو باخت، مالش که جای آدم رو نمیگیره، مالش، مال که آدم از خودش مستقلی نمیکنه. آ تو توسعه میگه 60 سال، خب 60 سال میدونم چی دارم؟ میگه باغ داری، خونه داری، شهرک نمیدونم دانشگاهی داری، هواپیمای خصوصی داری، کشتی. خب من چی دارم؟ هیچی. ولی بیرون خیلی چیزا هست، کشتی هست، شهر هست، هواپیما، به من چه مربوط؟ یعنی همین دیگه. آدم وقتی از وادی ولایت هستمی بیرون رفت، 60 سال میدو به کار میکنه، همه چیزایی که جمع کرده باید بذاره، چی با خودش نمیتونه ببره که. این عمر 100,000 سال هم باشه همینه، ولی کنار حضرت امیر باشی یه لحظهش، یک لحظه شب قدر، یعنی همین شب قدر، همین که وارد میشی 1,000 ماه میری. آخر کار اون کسی که ما را از این وادی تیه، از این ظلمات که عرض کردم آخرین پردش داستان تجدده، آخرین پرده این نمایش شیطانه، انشاءالله اینم به دست حضرت زهرا جمع میشه آرام آرام. اون چیزی که ما را از این وادی عبور میده، این ظلمات رو برمیچینه، فاصله بین ما و امام رو دوباره کم میکنه، ارتباط ما رو برقرار میکنه، این به نحو جزئی الانم برای ما ممکنه. هر مؤمنی دست تو دست حضرت زهرا بگذاره، تو دامن نبی اکرم، تو دامن امیرالمؤمنین. ولی به نحو کلی در اصل ظهور اتفاق میفته. حضرت دست میبرن به وسیله فرزند بزرگوارشون که مزد بلای ایشون در عاشوراست، این بساط رو جمع میکنن، کل عالم میشه محیط ولایت نبی اکرم، دین نبی اکرم، و ازهر بهی دین نبی اکرم. خدای متعال به دست امام زمان، به وسیله امام زمان که ید الله هست، دین نبی اکرم را اظهار میکند. بنابراین اون موقع، موقع فهم دین خداست. ما الان از دین خدا را نه طعمش رو میچشیم، نه لذتش رو میبریم، چون حجاب هست. وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها حلقه اتصال همه خوبان عالم به وادی توحید و نبوت و ولایت و وادی ایمنه. چجوری عالم رو وادی ایمن کرده، به این خطر، این همه خطر رو دور کرده؟ با بلای خودش، یا ممتحنه، بلا رو او کشیده، کافیست ما او رو تصدیق بکنیم، همراه او باشیم، اون وقت او ما رو به وادی ایمن میرسونه. ان تلحقنا به ما، او ما رو الحاق میکند به وادی ایمن توحید و نبوت و ولایت. یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتا عند الله. اشفعی لنا عند الله. در دل شب پر شکسته بلبلی، با
خورد بهر باغبان خونین گلی. گل مگو پامال گشته لاله ای، برگ برگش را صدای ناله ای، خاک گل می شد ز اشک جاریش، تا کند دستی ز رحمت یاریش. ناگهان از آن بهشت بینشان، گشت بیرون دستهای باغبان، کی شکست بال و پر بلبل بیا، وی به قلبت مانده داغ گل بیا. باغبانم هست و بودم را بده، یا علی یا سکه بودم را بده. از چه یاسمین چنین پرپر شده، لاله من باغ نیلوفر شده، این همه کبودی بدن فاطمه از چیه؟ ای بیابان گل ز اشک جاریت، آفرین بر این امانت زاریت. دست فاطمه شو تو دست علی گذاش علی جان، هذهی ودیعت الله و ودیعت رسول. باغبان تا یاس پر پر را گرفت، یا محمد از رخت شرمندم، فاطمه جان داده و من زنده. شاخه یاست اگر بشکسته بود، دستای باغبانت بسته بود. یا رسول الله من کسی نبودم صبر کنم، فاطمه تو رو نامحرما تو کوچه محاصره کنم. من کسی نبودم صبر کنم صدای ناله دختر شما بین در و دیوار بلند بشه. من کسی نبودم دست اجازه بدم دست نامحرم به روی فاطمه بلند بشه.
رسول الله یادتونه جبرئیل آمد شما مرو خواستید از من تعهد گرفتید صبر کنه. من خیلی صبر کردم ولی یا رسول الله هنوزم نمیدانم به فاطمه چه گذشته. یا محمد دخترت در خاک خفت دردهای خیش را با من نگفت. این که بگرفتیش جانان من بلکم جان تو هم جان من ای وای بدن فاطمه شو قسل دادم شب از زیر پیرهن میخواست بندای کفنو ببنده یه نگاه کرد دید عزیزانش مؤدبانه ولی متوقعانه نگاه میکنن. برمود زینب ام کلثوم حسینم حسنم هل امو تزودو من ام کن. بیاید آخرین توشه رو از مادر برداری حسن. این آمدن خودشون رو سینه ی مادر انداختن. امیر المومنین فرمودن والله لقد حنت و انت. یه ناله از دل زد دستا رو از کفن بیرون آورد. عزیزانش رو در آغوش گرفت. چه گذشت بین این مادر و فرزندان نمیدانم. منادی ندا داد یا علی ارفعهما عنها. در آسمان غلغله شده ملائکه تحمل ندارند.